شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین سلام های ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. مشخصات جدید ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزیشن افقی سیمبل ریت 27500 و FEC 3/4، شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز مجدداً در خدمت سرکار خانم ژاله وفا هستیم. خانم وفا، سلام عرض می‌کنم و شب بخیر میگم خدمت.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو آزادگان.
شنوندگان عزیز، در چند گفتگو در خدمت سرکار خانم وفا در رابطه با سلسله مقالات تحقیقی که ایشون در رابطه با بودجه سال 1378 حکومت آقای احمدی نژاد تهیه کرده بودن صحبت میکردیم. خانم وفا، خواستم خواهش کنم که اگر ممکنه یک خلاصه خیلی خیلی کوتاهی در رابطه با مسائلی که در گفتگوی پیشین طرح فرموده بودیم برای یادآوری شنوندگان عزیز بفرمایید، تا به دنباله گفتگو که بخش سوم مقاله شماست و رابطه بودجه و نفت بپردازیم.
با کمال میل. شما و شنوندگان محترم میدونند که لایحه بودجه سال 1387 حکومت آقای احمدی نژاد که به مجلس ارائه داد و با یک سری تغییرات کوچیکی به حساب تصویب رسید، مبلغش برابر با 271,000 میلیارد تومان، یعنی برابر با 285 میلیارد دلار. این حجم از بودجه رو در تاریخ ایران ما سراغ نداریم و اون لایحه‌ای که حکومت آقای احمدی نژاد تنظیم کرده بود در این چند شماره مصاحبه هم مشخص کردیم که به چه شدت به سر نظارت گریزه از نظارت نیمبند همین مجلس نظام ولایت فقیه هم گریزانه و یک سری البته تغییر تحولاتی مجلس بعداً داد، ولی مهم این است نوع خاصی که پشت این مثلا تنظیم لایحه خوابیده بود چی بوده که سعی کردم من در این سری مقالات و مصاحبه ها مشخص کنم. توجه بفرمایید شنوندگان محترم که بودجه سال 1387 نسبت به 1386 حدود 17% افزایش پیدا کرده و اگر در نظر بگیریم که خود بودجه سال 86 نسبت به سال 81 5 برابر شده، این سیر صعودی به اصطلاح افزایش حجم بودجه ها بسیار به اصطلاح مشخص میکنه که این حجم از بودجه متاسفانه در داخل اقتصاد ایران به غیر از باج دادن در واقع به گروه بندی های مافیایی راندها و شریک کردنشون فعلا در حال حاضر در سیاست اتمی رژیم چیز دیگری نیست. شنوندگان محترم، براشون توضیح دادم که به چه شکل چه درصدی از بودجه حکومت آقای احمدی نژاد به نفت وابستن، باز در این شماره هم بهش میپردازیم، ولی یک مشخصات به صلاح استثناهای نوع نحوه لایحه بودجه نویسی امسال با بودجه های سال قبل یک تفاوت هایی داشت، اون که برای اولین بار بود که یک لایحه تنها لایحه مخصوص بودجه تنها در قالب یک ماده واحده بدون هیچ گونه تفسیری به مجلس ارائه میشد و در این لایحه هم هست سعی شده بود با حذف و ادغام ردیف اعتبارات دستگاه های دولتی و رسوندنشون از 600 ردیف به حدود 69 ردیف در واقع نه تنها حکومت آقای احمدی نژاد معتقد بود با این کار در واقع قصد تجمیع پاسخگویی دستگاه های صاحب ردیف رو داشته، ولی در واقع امر اگر دقت بکنیم میبینیم که با این کار سلب اطلاع از حالا من اعتقاد ندارم که راه یافتگان مجلس هفتم و هشتم رو جز نمایندگان ملت بدونم، ولی در واقع هدفش از مثلا نظارت گروزی از مجلس، چون در واقع نمایندگان مجلس باید از جزئیات بودجه های تمامی دستگاه ها و نهادهای دولتی با خبر باشن، و وقتی که شماره بسیار ردیف اینها رو تا این حد کوچیک کرد بکنه یک دولتی و نکات به سلام مبهمی هم در اون بگنجونه که در واقع تمام اختیاراتی رو که در نظارت مجلس داره بخواد به خود حکومت تفویض بکنه، این نشانه این امره که این بودجه در واقع قصد داره که از نظارت بگریزه و یک هژمونی در تصمیم گیری و به اصطلاح در یک تسلطی بر چاره های به اصطلاح بودجه نویسی، خرج و دخل، سرمایه، حتی چگونگی سرمایه گذاری و تامین منابع و هزینه رو برای خود دولت تعیین بکنه بدون که مجلس بر اون کوچکتری نقشی داشته باشه.
بله.
البته مجلس هفتم اومد اون رو قبل از این که به اصطلاح دورش پایان برسه در یک شرایط اضطراری و بسیار سریع این لایحه رو تصویب کرد، از این 600 ردیف رو به 200 ردیف تقلیل داد، نشست به اون ردیف مورد درخواست حکومت آقای احمدی نژاد. منتها من چندی قبل یک خبر خوندم که دولت به هیچ و یا حکومت به هیچ و زیر بار مصوبه جدید مجلس هم نمیره و به همون 69 قناعت که به صلاح
ردیف
به
همون 69 ردیف
69 ردیف رو میخواد حقنه کنه و این دیگه ردیف رو به هیچ وجه به زیر بارش نمیره، و به خاطر همین یک بحثی هم هست بین حکومت آقای احمدی نژاد و مجلس که خب این به هر حال مصوبه مجلس میگن به صلاح حرمت امامزاده رو متولی نگه میداره، و وقتی که تره هم خورد نکنه حکومت احمدی نژاد برای همین مجلس هم معلوم نیست که به صلاح دستگاه ها در زمان اجرا دوچار چه مشکل میشن. به هر حال جدا از این تغییری که داده، یک تغییر اساسی در این بودجه ملاحظه در این لایحه بودجه ما ملاحظه میکنیم، و اون که حکومت آقای احمدی نژاد سعی داشت که بند هی دائمی مربوط به تبصره 38 لایحه بودجه 1358 رو ازش تفریح بده، که در اون تصریح میکنه که کلیه درآمد نفت و گاز کشور باید به حساب خزانه واریز بشه، یعنی هزینه شرکت ملی نفت هم باید مطابق بودجش پرداخت بشه. حالا تغییر تحولاتی که در طول سالیان از سال 1383 تا بخواد انجام شده در مجلس های مختلف اون یه امر دیگه است که در مصاحبه دقیق بهش پرداختیم، ولی در واقع با حذف این لایحه حکومت آقای احمدی نژاد خواستار این شده بوده که این سازوکار فعالیت بسیار تولید و استخراج و حتی فروش نفت و سرمایه گذاری و تأمین منابع به صلاح این نفت و هزینش رو خود حکومت معین بکنه.
بله.
همجور که خدمتون عرض کردن یک هژمونی بسیار بسیار مشخصی برای حکومت قائل میخواست بشه، و هم که هم مجری باشه، هم بهره بردار باشه، هم قاضی باشه و هم ناظر بر کلیه منابع نفت گاز کشور باشه. البته به این هم پاسخ منفی در مجلس، حالا این در این شماره هم بازش میپردازیم. بعد در شماره های قبلی مقدار به مسئله بودجه عمرانی در این لایحه پرداختیم که با رقم 24 هزار میلیارد تومان نسبت به بودجه سال 1386 که 18 هزار میلیارد تومان بود، حدود 30.9% این بودجه عمرانی افزایش پیدا کرده. البته نگفته نماند که حکومت ها همیشه این افزایش بودجه را همجور که آقای احمدی نژاد در یک سخنرانی این رو عنوان کرد جزو محاسن بودجه روزی خود قلم داد میکنن، میگن بودجه عمرانمون افزایش بده کرده، اما در عمل بخش های از این بودجه عمرانی رو نه صرف تولید و به اصطلاح پروژه های عمرانی بلکه صرف هزینه های جاری میکنن و این که به اصطلاح دور باطلی است که تقریبا تمامی حکومت های نظام لاشخصی در سالاب تناسب های مختلف بهش گرفتار بودن و در حال این جابجایی هزینه های جاری عمرانی یک امریست که ما در این نظام زیاد باش مواجه بودیم. پس بنابراین وقتی هم که میگن 30% اعتبارات عمرانی افزایش پیدا کرده، ما باید توجه بکنیم به آثار تورمی که این افزایش بودجه عمرانی هم به علت اثر مستقیمی که بر افزایش نقدینگی داره به این مثلا نتایج فاجعه بارش هم باید دقت کرد به سلامت توجه کرد و به هر حال مشکلات زیادی رو بررسی کردیم در بخش بودجه عمرانی که به چه شکل بودجه عمرانی در ایران به علت مثلا آمار میگه که در حال حاضر 48% 950 تا از طرح‌های ملی کشور نیمه تمام مونده و هم کمبود اعتبار میگن دارن و بعضی از پیمانداران برای که واقف شدن به این هم که دستگاه‌های اجرایی دولتی ظرفیت مالی ندارن پروژه ها رو به شکل موازی همه رو با هم دیگه قبول میکنن، بنابراین طرح‌ها در کشور نیمه کاره میمونه. خود این باعث میشه که هزینه های طرح‌های عمرانی روز به روز افزایش پیدا بکنه. به هر حال مشخص کردیم که این در واقع 30% افزایش نسبت به سال 86 هم آثار تورمیشو بررسی کردیم، آثاری که بر روی نقدینگی میذاره و هم این است که در واقع این 30% یک که به صورت ذخیره است برای استفاده داره، چون وقتی جامعه به صورت کشش به صورت برنامه ریزی برای اجرای طرح‌های عمرانی نداشته باشه، مسلماً دولت اون موقع اون مقدار اضافه بودجه عمرانی رو صرف هزینه های جاری میکنه و حالا هر چقدر هم که درآمد مالی به صلاح درآمدش از نفت هم با افزایش قیمت نفت که الان همین دیروز من خوندم حدود 147 دلار در هر بشکه بوده، هر چقدر هم این درآمد افزایش پیدا کنه باز با وجود بری از به صلاح رقم بودجه های عمرانی هم برای زدن برای خزینه های جاری استفاده میکنه. بسیار سعی کردم مختصر تا این بخش خدمت شما را شنوندگان محترم عرض کنم، منتها یک استاد دانشگاهی هم از من از طریق شما نامه شما سوالی کرده بودن در مورد چگونگی عملکردهای شرکت‌های دولتی و ایشون معتقد بودن که بسیار مستن اخبار بسیار صحیحی از داخل ایران ندارن که این شرکت‌های دولتی به چه نحو کار میکنه، آیا همشون ضرر میدن یا نمیدن. در پاسخ به این شنونده محترم هم عرض کردم بسیار در یک شماره فکر کنم اختصاص دادیم این مسئله رو که شرکت های دولتی به چه نحو مدیریتشون اجرا بشه، هم بودجه شون و چه نوع شرکت هایی رو میگن شرکت های سودده بسیار قلیلن در ایران و چه نوع شرکت های ضررده هستن و اونهایی هم که به اصطلاح شرکت های ضررده هستن سودده هستن در واقع از چه رانت هایی یا که از چه حمایت ها تعریف های گمرکی و یا در بخش انرژی از سوبسید های انرژی استفاده میکنن و اگر در واقع این سوبسید های انرژی قطع بشه طبق دستور عمل صندوق بین‌المللی پول که در واقع حکومت آقای احمدی نژاد در 3 سال آینده باید سوبسید های انرژی رو از این شرکت های دولتی قطع بکنه، اون موقع اینها نه تنها سود نمیدن بلکه به زیان هم میفتن. این هم مختصری از صحبتی که در شماره قبل در مورد عملکرد شرکت های دولتی در ایران البته الان دیگه وارد ریزکاریاش نمیشه، اونجا بودجه هاشون رو بررسی کردیم، افزایش بودجه ها و افزایش به اصطلاح سیر تحولی که تعداد شرکت های دولتی به اصطلاح طی کردن و قرار شد یک شماره هم اگر چون مسئله ربط مستقیم پیدا میکنن شرکت های دولتی به امر خصوصی سازی در ایران و سیاست حاکم بر خصوصی سازی در حکومت های مختلف در نظام ولایت فقیه، انشاءالله اگر فرصت بشه یک شماره به این امر اختصاص بدیم که امر خصوصی سازی رو در نظام ولایت فقیه مورد بررسی قرار بدیم.
بله من فقط یک اشاره بکنم، چون یکی دو بار در رابطه با این بودجه های عمرانی صحبت کردیم و شما اشاره به شرکت های نقاط کار یا پیمانکارهای عمرانی، طرحهای عمرانی اشاره فرمودین، هم در روزنامه های ایران بوده و من خبر دارم که مثلا پیمانکاران برقی، شرکت های برقی مثلا یه چیزی حدود، حالا این رقم ها بینش اختلاف وجود داره، بین 7 تا 12 هزار میلیارد تومان از دولت طلبکارند و به دلیل عدم توانایی و یا تمایل به پرداخت این بدهی دولت به اینها، برخی برای این نظر هستن که یکی از مشکلات کمبود برق در ایران امروز ناشی از همین است که بسیار از این طرحها معوق مونده و حتی میگویند که نه، این به تحقیق درست است که آقای وزیر نیرو یکی دو بار رفته پلو آقای احمدی نژاد، آقای احمدی نژاد گفتن که ما پول نداریم که پول اینا رو بدیم و بعد با اصرار وزیر نیرو که روبرو شدن آخر سر گفتن که خب این آقایون موقعی که دانشجو بودن پول داشتن که حالا پول دارن، اینقدر پول از دولت طلب کنن.
بله، خب این هم از موضوعاتی است که موجوده و خود دولت به بانک مرکزی بدهکاره و اینا. خب حالا انشاءالله در این فرصت های دست بود در این زمینه هم به صلاح این مسئله هم بررسی بکنیم. الان در حال حاضر ربطی به مستقیم به مسئله لایحه بودجه اضافه 87 پیدا نمی کنه، گرچه بدون ربط هم نیست مسلما، ولی در حال بررسی این مشکلاتی که به اقتصاد ایران متاسفانه گرفتار بسیاری از موزلات و مشکلات هست، بررسی اونا مثلا الان در حال حاضر این طرح جدیدی که آقای احمدی نژاد به فکرش افتاده که یارانه ها یعنی سوبسید ها رو نقدن به پرداز در واقع تیگیم به اخشار زحمت کشه کم درآمد و فاجعه هایی که این میتونه در حال حاضر به بار بیاره. و ما میدونیم که با وجودی که دیروز حدود میگن 100 تا اقتصاددان کشور رو در یه جلسه دعوت کرده بودن، اونجا هم با وجودی که بسیاری از اقتصاددانان برجسته کشور اصلا در این جلسه دعوت نشده بودن، همونهایی هم که شرکت کردن من جمله آقای فرشاد مومنی هم عنوان کردن که این طرح‌ها در هیچ جای دنیا موفقیت نشون نداده و شتاب زده نباید عمل کرد. این مسئله نیست که یک دولتی بتونه بدون مجلس هم تصویب بکنه و همینجوری اجرا کنه. و ما میدونیم که تمایل حکومت آقای احمدی نژاد برای به اصطلاح در واقع تبلیغ روی این مسئله، حالا تا چه قدم قابل عمل شده باشه اون امر جداست، ولی تبلیغ روی این مسئله که در سفرهای استانیش قبل از انتخابات آینده ریاست جمهوری پول خرج کنه، از زمانی که آقای کروبی هم باب کرد که نفر 50,000 تومان داده میره، این امر شده که بیشتر جنبه سیاسی تبلیغاتی برای انتخابات داره. یعنی متاسفانه این بسیار جسد مرده اقتصاد ایران، هر کسی به مناسبات یه چویش میزنه با یک تصمیمات شتاب زده که یکی دو تام نیست، چه در زمینه تعویض رؤسای بانک ها، چه در تغییر نرخ بهره، چه در مسئله همین یارانه، یا تصمیمات بسیار عجولانه بدون مشورت با دستندرکاران لاقل در خود این نظام هم در امور اقتصادی، از این تصمیم گیری ها زیاد شده و مشکلات زیادی برای اقتصاد ایران به وجود آورده، جدا از اینکه در واقع مشکلات اقتصاد ایران بسیار ساختاری و زیربنایی. مسئله اصلی ما این است که اقتصاد ایران وابسته به نفت به شکل بسیار وخیمش و یک اقتصاد رانتی است که کمتر بر بسیار بسیار کم بر تولید تکیه داره و سیاست هایی که اتخاذ میشه در ایران سیاست هایی است که امنیت سیاسی، امنیت اجتماعی رو از ایران سلب میکنه، جوری که مرتب ما شاهد فرار سرمایه ها و فرار مغز هستیم. این نزلات و مشکلات اساسی اقتصاد ایرانه که بقیه این طرحهای ناپخته هم که بخوان به اجرا بزن اینا مزید بر علت میشه. حالا به صورت بحث از زمینه اقتصاد خیلی میتونه به صورت دفنه شهر اقبس بسیار و میشه در موردش زیاد صحبت کرد.
بله
انشالله زودتر رو تموم کنیم. چشم، در خدمت هستم اگر در زمینه خاصی بخوایم.
بس خواهش میکنم بفرمایید به دنباله گفتگوی بودجه و رابطه با نفت.
بله، این در واقع همجور که الان هم خدمتون عرض کردم میدونیم که اقتصاد ایران کل بودجه در ایران رانته یا استبداد حاکم این قدرتی داره که چون کمتر وابسته به مالیاته یه سری منابع طبیعی کشور مثل نفت و گاز در اختیارشه، اینها رو مثلا استخراج میکنه، میفروشه، از پول اون میخواد یعنی کشور رو اداره بکنه. از ارزی هم که حاصل از این استفاده از همین سر تسلط بر منابع نفت و گاز به حراجشون داره به بهایی که فراورده راند خالص میفروشه و این شکلیست که ما میبینیم در واقع بودجه کشور ما برداشتی از اقتصاد ملی و حاصل تولید نیست، بلکه به اصطلاح در واقع رانته، کلش رانته و یک وابستگی بسیار بسیار شدید داره این به شکل بیمارگونه به مبالغی که از فروش یا حراج منابع نفت و گاز کشور حاصل میشه. البته در اکثر کشورهای جهان اونایی که به یک شکل نیمه دموکراتیک یا دموکراتیک اداره میشن درآمدهای حکومت ها عمدتاً به درآمدهای مالیاتی منحصر میشه، ولی هستن هم کشورهایی مثل نروژ مثلا که دارای منابع نفت و گاز هست، منتها اون رو با صندوق که برای سرمایه گذاری های اساسی ایجاد رسار کرده این درآمد حاصل از نفت و گاز رو صرف سرمایه گذاری های اساسی و بنیادی میکنه و نه هزینه های جاری. ولی متاسفانه در کشور ما به علت اینکه یک نظام وابسته و استبدادی هست این مسئله درست عکسه و بودجه ما همیشه وابستگیش به منابع نفت و گاز هر سال به سال شدت پیدا میکنه و تا حدی که الان میگن بیشتر از 85% بودجه ایران چه به شکل مستقیم چه به شکل غیر مستقیم به منابع نفتی وابسته است. یکیش از طریق حساب ذخیره درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت که از دوباره به صلاح در واقع حسابی در واقع باید اون درآمدهای در اون رو صرف سرمایه گذاری های بنیادی و اساسی کرد، مطابق با از اون در هزینه های جاری استفاده میکنن. دو، وابستگی بودجه ما به نفت از طریق مالیاتی است که از نفت گرفته میشه، یعنی حتی اون بخشی از مالیات هم که گرفته میشه بخشی از نفته که گرفته میشه و یه مقدارم سود سهام باز حاصل از فروش نفته و یک رقم هم که مستقیم به نام استفاده از نفته به صورت مقداری که صادر میشه و همچنین معاوضه نفت با واردات بنزین که انجام میشه. اینا شکل های به صلاح مستقیم در واقع وابستگی بودجه ایران هست به نفت.